بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إن شاء الله همه مسلمون ها در هر نقطه ای از نقاط عالم هستند بر کفر و استکبار جهانی پیروز شوند و پرچم توحید در همه عالم برافراشته شود. صلوات خط کنید. امروز روز 17 ماه مبارک رمضان مصادف است با روز جنگ بدر، روز پیروزی اسلام بر کفر. سخنی از پیامبر خدا نقل شده است در جنگ بدر، این جمله رو فرمودند و به خدا عرض کردند: خدایا ان تهلک هذه الامه، اگر این امتی که با من هستند امروز هلاک شوند و کشته شوند، شما دیگه عبادت نخواهی شد. یعنی اینا هستن که پیروان توحیدن، پیروان خداپرستی هستن. قریش یک کاروان تجارتی رو فرستاده بودن شام و این کاروان تجارتی از شام بر می گشت. مسیر شام به مکه از کنار دریای احمر، بحر احمر، از کنار مدینه است، چون راهی غیر از این نیست، باید بیان کنار بحر احمر، همین دریای جده، و بیان به سمت مکه، باید از کنار مدینه عبور کنه. مسلمان‌ها بنا گذاشتن بر این که بر این کاروان یورش ببرن و تلافی کنند، چون مردم مکه، مسلمان‌ها وقتی هجرت کردند از مکه آمدن مدینه، تمام خانه هاشونو گرفتن، اموالشونو مصادره کردن، خواستن معارضه به مصر بکنن. خداوند متعال در سوره مبارکه انفال می فرماید: و اذ یعدکم الله احد الطائفتین. خیلی مسائل قابل توجهی در جنگ بدر اتفاق افتاده که اینها مسائل روزه، مسائلی است که مربوط به امروز ماست. خدای متعال در این آیه شریفه می‌فرماید که از یعدکم الله احد الطائفتین، خدا شما رو وعده داد به یکی از دو طائفه، یعنی یا اون قافله و کاروانی که مال و تجاره رو با خودشون حمل می‌کرده، و یا جنگ، برخورد با قریش. اما عموماً مردم اینطور هستن، عموماً مردم دنبال نقد هستن، دنبال دنیا هستن، دنبال مال هستن. یه روایتی من در خاطرم هست از معصوم علیه السلام، حضرت می فرماید که الناس ابناء الدنیا، مردم فرزندان دنیا هستند. لا یلام الولد علی حب امه. نباید انسان فرزند رو به خاطر علاقه به مادرش ملامتش بکنه. بالاخره مردم فرزند دنیا هستن دیگه، توی دنیا متولد شد، دنیا رو دوست دار. اگر یک کسی پیدا بشود معنویت و بر مادیت مقدم بدارد، این بر میگرده به اون مسائل اعتقادی، اون باورهاست، باورهاست که تو سوره مبارکه آل عمران هم خدای متعال میفرماید من کم من یرید و دنیا و من کم من یرید و الاخره. این باورهاست که انسان رو از سر سفره دنیا بلند میکنه، انسان رو خدایی میکنه، از مال میگذره. مسلمان ها برای رسیدن به این اموال و یورش به این کاروان و این قافله که با مال و تجاره ای رو از شام به طرف مکه می برد، با این قصد از مدینه بیرون آمدن. لذا خیلی هم نیامدن چون مسئله جنگ نبود، خیلی هم آلات و ادوات حرب یعنی جنگ رو با خودشون نیاورده بودن. یک عمه ای داره رسول خدا به نام آتکه، آتکه دختر عبدالمطلب، آتکه در مکه بود. چند روز قبل از حرکت قریش از مکه یه خوابی رو دید، بعد این خواب رو برای برادرش عباس، عباس عموی پیغمبر پسر عبدالمطلب، این خواب رو تعریف کرد. گفت من دیشب خواب دیدم یک کسی سوار بر شتره آمد در ابته. ابته این رودخانه است که از طرف منا میاد به سمت مکه، اینو میگن ابته. آمد اینجا ایستاد، قریش رو صدا زد و فریاد زد بلند شید، حرکت کنید به سوی مقتل خودتون. بعد دیدم که این شخص هم با شطرش آمد رفت وارد مسجد الحرام شد، رفت بالای کعبه همین ندا رو داد، آمد رفت با شطرش بالای کوه ابو قبیس همین ندا رو داد و یک سنگی رو پرتاب کرد از بالای کوه ابو قبیس. این سنگ تکه تکه شد و تکه تکه های این سنگ رفت تو خانه های قریش. این خواب رو برای عباس برادرش آتکه تعریف کرد. عباس بهش گفت این خواب رو پنهان کن، اما منتشر شد، این خواب کم کم منتشر شد. ابو جهل وقتی مطلع شد، خب ابو جهل دشمن پیغمبر و دشمن بنی هاشم، گفت با تمسخر و استهزا، گفت در میان شما بنی هاشم یه مرد پیدا شد ادعای نبوت کرد، حالا یه زنم پیدا شده ادعای نبوت میکنه، خبر از غیب میده. این مسئله رو مطرح کرد، عباس هم سکوت کرد. بعد آتکه بهش گفت که چرا نشستی سکوت کردی جواب این مرد رو ندادی؟ گفت اگر مجددن مطرح کرد من جواب خواهم گفت. علی ای حال این ماجرا سه روز بیشتر ازش نگذشت، یک وقت دیدن یک کسی وارد مکه شد از طرف ابو سفیان. ابو سفیان با همین کاروان بود، کاروانی که مال و تجاره مردم رو از شام می برد مکه، که مردم به داد برسید، مردم یثرب به همراه پیامبر می خوان حمله بکنن به کاروان شما و مال و تجاره شما رو بگیرن. این خبر یه موجی ایجاد کرد در مکه و کمتر کسی بود که در این کاروان مالی رو نداشته باشه برای تجارت، لذا مردم بسیج شدن برای اینکه بیان و از اموالشون دفاع بکنن. یک گروه 1000 نفری تشکیل شد با تجهیزات حرکت کردن. ابو جهل بود، عتبه بود، شیبه بود، خیلی ها بودن. حرکت کردن. برخی میگفتن نه نرویم. خلاصه ابو جهل تحریک کرد همه رو و همه رو راه انداخت. حرکت کردن، آمدن رسیدن به جحفه. جحفه میقات مردم شامه. جحفه در گذشته سوق من اسواق العرب، یک بازاری از بازارهای عرب بوده، اینجا سکنه داشته. ابو جهل گفت ما میریم جحفه، اگر دیدیم کاروانی که مال و تجاره ما هست آسیبی بهش نرسیده، یه مدتی اونجا میمانیم و غذایی میخوریم و عیش و نوشی میکنیم و مجدداً برمیگردیم، و اگر دیدیم حمله به کاروان ما شده ما میریم مقابله میکنیم. آمدن رسیدن به جحفه. پیک ابو سفیان آمد. ابو سفیان وقتی متوجه شد پیغمبر خدا با مسلمون ها از مدینه حرکت کردن برای مقابله، برای یورش بردن به این قافله، راه رو عوض کرد. خیلی با سرعت و شتابان اون قافله‌ای که مال و تجاره درش بود از راه دیگه ای رفت، از این مسیر دیگری رفت با اطلاعاتی که کسب کرد. بنابراین فرستاده ابو سفیان آمد در جحفه به قریش، گفت که کاروان در امان ماند، مال و تجاره شما بهش آسیبی نرسید، ما از خطر گذشتیم و داریم میریم به سمت مکه. اما ابو جهل لجوج گفت نه، ما بایستی با پیغمبر بجنگیم، چون کاروانهای تجارتی ما دائما از اینجا میاد عبور بکنه، بایستی ما بجنگیم برای همیشه این منطقه رو امن بکنیم. بعضی از افراد برگشتن گفتن ما که به مال و تجارتمون آسیبی نرسیده، چرا بمانیم؟ برگشتن. اما ابو جهل موند. بعضی هم خواستن برگردن، نگذاشت، مونده. این راجع به قریش. و اما پیغمبر خدا، پیغمبر خدا از مدینه که خواستن حرکت بکنن یک ارزیابی انجام شد. این قسمت رو عنایت بفرمایید. مردم مدینه، انصار، در بیعت عقبه با رسول خدا تعهد کرده بودند، بر این اساس بیعت کرده بودند که همونطوری که از جانشون، از مالشون، از فرزندانشون دفاع میکنن، از پیغمبرم دفاع بکنن. اما تو اون معاهده نبود که اگر خارج شهر مدینه هم حادثه ای رخ داد همراه پیغمبر بیان. حالا باید پیغمبر خدا یه صحبتی بکند با انصار، ببیند انصار چه مقدار حاضرن گذشت بکنن. این نشون میده اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه خان نشین شد، کسی رو نداشت، حامی نداشت. و پیغمبر خدا حالا که میخوان بیان به جنگ، میخوان ببینن انصار حمایت میکنن یا نمیکنن. یه نکته ای رو عرض کنم خدمت عزیزان. ما امامیه معتقدیم مشروعیت امامت از طرف خداست. امامت رو خداوند متعال توسط پیامبرش به مردم ابلاغ میکنه. اما مردم بسترن برای اجرای امامت، نه مردم مشروعیت ببخشن به امامت. مشروعیت رو امام از مردم نمیگیره، مشروعیت امامت رو از خدا میگیره، برخلاف عامه. عامه میگن مشروعیت امام امامتش از شوراست، از مردمه. ما این رو نمیگیم، ما میگیم مشروعیت امامت از طرف خداست. انی جاعل للناس اماما، این مسئله اعتقادی مهمی است، باید بهش توجه بشه. اما مردم بسترن، مردم اگر نباشن امام نمیتواند کارهای اجرایی رو اجرا بکنه، باید مردم همراه باشن، همگام باشن. این که در سخنان امیرالمومنین سلام الله علیه آمده است، حضرت میفرماید لا رأی لمن لا یطاع، کسی که مطاع نیست رأی نداره. کنت امیرا فصرت اليوم مأمورا، من تا دیروز امیر بودم اما امروز مأمورم. تو صفین گفتن باید بپذیری حکمین رو، باید بپذیری صلح رو، به زور به اجبار. این یه نکته. لذا پیغمبر خدا یک ارزیابی کرد از مردم قبل از حرکت، فرمودن که چیکار میکنید شما؟ اینی که عرض میکنم تو منابع عامه و خاصه این آمده، فقام ابو بکر، ابو بکر از جا بلند شد و قال، گفت انها قریش و خویلاؤها ما ولت منز عزت. به پیامبر گفت که ما نمیتونیم مقابله با قریش بکنیم. قریش هم عدشون هم عدشون بر ما غالبه و اینها هیچ وقت از اون روزی که عزیز شدن ذلیل نشدن، هیچ وقت ذلیل نشدن، نمیتونیم ما مقابله بکنیم. یعنی بیایی طوری کارو به مصالحه و اینها تمام بکنیم و مسئله تمام بشه، فیصله پیدا کن. پیغمبر خدا این حرفو که ایشون زد، بعد دومی بلند شد همین مقوله رو تکرار کرد. عرض بکنم این نکات که عرض میشه تو کتابهای فریقینه، هم ما نقل کردیم هم عامه. خب این حرفا حرفایی به اصطلاح تو دل مسلمان رو خالی کردنه، ترسوندنه. مقداد ابن اسد کندی بلند شد از جا، عرض کرد یا رسول الله، اگر شما امر بکنید ما دنبال شما حرکت کنیم، پامونو که از زمین برمیداریم بگذاریم رو تیغ، پامونو که از زمین برمیداریم بگذاریم روی آتش گداخته شده، ما همراه شما خواهیم بود. ما مثل بنی اسرائیل نیستیم، ما به شما عرض میکنیم شما جنگ میکنید، ما در کنار شما خواهیم بود، می جنگیم و از شما دفاع میکنیم. چهره پیغمبر شاد شد وقتی یه انسانهای این چنینی. مقداد یکی از مواقفی که مواقف پسندیدش هست اینجاست. این مقداد از اون کسانی بوده که در عصر رسول خدا در کنار پیامبر بوده و بعد از رسول خدا هم همراه و همگام با امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. ببینید تو این ورطه‌ها، تو این ابتلاعات، اشخاص معلوم میشه چه کاره هستن، چقدر پایبند به دینن، چقدر در کنار رسول خدا هستن، چقدر مطیع خدا و پیغمبر هستن. خب اینها رو، این مسائل تاریخی رو هر عاقلی برداره، اینا رو بخونه، اینا رو مطالعه بکنه، اینا رو بررسی بکنه، میتونه تصمیم بگیره، میتونه راه رو از چاه تمیز بده، میتونه بفهمه چه کسانی اینها با رسول خدا بودن و چه کسانی کارشکنی میکردن در کنار پیامبر. این خوب میتونه انسان به دست بیاره. این یکی از مسائلی که در بدر اتفاق افتاده. یه مطلب دیگرم من عرض بکنم، اینم مهمه، این نشان میدهد که انسان تو زندگی چقدر به خدا بایستی اعتماد داشته باشه. اسباب ظاهری به جای خودش، اسباب ظاهری به جای خودش، اما انسان باید همه چیزو از ناحیه خدا بداند. ما ها ابزاریم، خداست که و من نصر الا من عند الله. پیغمبر خدا به طرف بدر که می آمدن، اینها امکانات حمل و نقلشون خیلی ضعیف بود. 313 نفر بودن، 70 تا شتر داشتن. این شترها هم سه ترکه سوار می شدن، بازم نمی شود. چون سه ترکه هم 70 تا شتر سوار بشن میشه 210 تا مثلا. لذا گای پیاده می آمدن، یه عده سوار می شدن. خود پیغمبر خدا شطوری که سوارش بود سه ترکه بود. پیغمبر و امیر المؤمنین و مرصد ابن ابی مرصد سه نفری سوار یک شطور شده بود. امکانات صفر بوده واقعا. حالا تو این وضعیت و امکانات کم، یه وقت رسول خدا نگاه کردن دیدن دو نفر سوار، اسب سوار، اینها غرق در سلاح، فقط چشماشون پیداست. ایستادن پیغمبر، فرمودن اینا کیا هستن؟ معلوم شد دو نفر از کفارن به نام خبیب ابن یساف و قیس ابن محرس. دو نفر از کفار. خب کجا؟ شما کجا میایید؟ گفتن ما داریم میایم با شما کمک شما بکنیم، با قریش بجنگیم. با چه انگیزه ای؟ شما که کافری، شما که مسلمان نیستی. به پیغمبر خدا، پیغمبر یکیشون شناخت، خبیب رو شناخت، فرمود که شما که همکی شما نیستید، که شما کافری، ما مسلمانیم، به چه انگیزه ای دارید میاد شما برای جنگ؟ خب این به رسول خدا گفت که ما کارآزموده در جنگیم، فنون جنگ رو میدانیم، سلاح هم داریم، آمدیم به طمع این که اگر شما پیروز شدید غنیمتی به دست آمد، ما هم سهمی ببریم، برای پول، برای مال. پیغمبر ایستاد فرمود ارجاء، برگرد. حالا هر کسی باشه میگه باشه، اهلا و سهلا، بیایید کمک کنید، ما هم به شما سهمی میدیم. نه، ما تنها کسی رو در این جنگ میپذیریم که موحد باشه و خداپرست باشه. یا اسلام یا برگردید. خبیب ابن یساف همونجا گفت اشهد الله اله الا الله، اسلام آورد، پیغمبر اجازه داد در جنگ شرکت کند. اون دیگری قیس ابن محرس مسلمان نشد، پیغمبر بهش اجازه نداد. البته بعدها که آمدن مدینه، آمد مسلمان شد و در احد کشته شد قیس ابن محرس، اما اونجا مسلمان نشد، پیغمبر اجازه نداد شرکت بکنه در جنگ. این اعتماد پیغمبر رو میرسونه به خدای متعال. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، ما افراد گمراه رو کمک بازو نمیگیریم، ما کسی رو میخوایم تو این وادی بیاد و برزمد و بجنگد، موحد باشه، خداپرست باشه. اینم یک صحنه دیگری از صحنه هایی که در احد اتفاق افتاده. این صلواتی محمد بفرد. مقداد کاری که کرد در احد یادآور اصحاب امام حسین علیه السلام. اصحاب امام حسین هم این طوری بوده، قوم ازا نودو لدفع ملمت والخیل بین مدعس و مکردسی لبس القلوب علد دروع که انما یتهافتون الى ذهاب الانفسی. این شاعر میگه اصحاب امام حسین فرق داشتن با سایر جنگجوها. افراد جنگجو زره رو می پوشن روی بدنشون که به بدنشون آسیبی نرسه، اما اصحاب امام حسین قلباشون رو گذاشته بودن رو زره، قلبهاشون رو. یعنی یا ابا عبدالله ما آمدیم فدا بشیم، واقعا اینطور بودن. اما یه وقت ابی عبدالله نگاه کرد دید دیگه از اینها کسی باقی نمونده، همه مثل گلهای پرپر شده روی زمین ریختن. فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروم یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، کجا رفتند آن رعنا جوانان، کجا رفتند آن پاکیز جانان، همه بار زفر بستند و رفتند، همه دزد جهان جزدند و رفتند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بسمك العظيم الاعظم يا الله.